صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک برنامه صبحانه با خبر دیگه در جمعه اول شهریور ماه همراه شما هستیم. من مهرداد قاسمفر هستم و امروز تا ساعت 8:30 دقیقه در این ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس همین ساعت میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویی و ماهواره‌ایتون ما رو دنبال بکنید میزبان شما هستم. یک ساعت و نیمی که در طی این برنامه سعی می‌کنیم در حوزه‌های مختلفی در حد امکان شما رو به روز نگاه داریم. امروز جمعه است و خبرهای مختلفی هم خواهیم داشت، گزارش‌های مختلفی خواهیم داشت از حوزه ورزش، از حوزه هنر و فرهنگ، از مرور ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های امروز تهران و همینطور در حوزه سیاست و حوزه‌های اقتصاد و سایر حوزه‌هایی که همکارانم گزارش‌های بسیاری در این زمینه آماده کردن در یک ساعت و نیم آینده اگر با ما همراه باشید خواهید دید و خواهید شنید. اما پیش از این که این برنامه رو آغاز بکنیم با گزارش‌ها، من ترجیح میدم که مثل هر روز شما رو با خبرهای آب و هوای ایران همراه بکنم. امروز روز جمعه، تهران با حداقل 21 و حداکثر 30 درجه آخرین روز مرداد ماهش رو سپری خواهد کرد. دمای شهرهای اصفهان و شیراز هم به ترتیب حداکثر 34 و 35 درجه خواهد بود. مشهد حداکثر 29 و تبریز 28 درجه رو در پیش رو داره. در بخشای مرکزی و جنوبی ایران هم زاهدان حداکثر 33، یزد 36 و جزیره کیش بر کرانه خلیج فارس هم 34 درجه بالای صفر خواهند بود. در این حال گرمترین شهرهای ایران طبق معمول این تابستانی که پشت سر گذاشتیم اهواز و آبادان و امیدیه است با دمای 43 درجه امروز و خنک‌ترین شهر ایران هم باز طبق معمول نوشهر با هوای خنک 15 درجه و روزی ابری و بارانی. اما پیش از اینکه گزارش ها رو ببینید و بشنوید سراغ خبرها بریم. همکارم مراد ویسی مثل هر روز از ساعت ها پیش خبرها رو دنبال کرده، با او همراه میشیم تا ببینیم چه خبر. صبح بخیر مراد.
سلام، صبح بخیر. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از حکومت دمشق خواست بیدرنگ به بازرسان سلاح‌های شیمیایی این سازمان اجازه دهد تا به جدیدترین محل استفاده از این سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند. دبیرکل سازمان ملل همچنین اعلام کرد که آنجلا کین نماینده عالی در امور خلل سلاح به دمشق سفر خواهد کرد تا ضرورت صدور این مجوز را به مقام‌های سوری ابلاغ کند. بشار اسد از جانب غرب، کشورهای عرب خلیج فارس و نیز روسیه تحت فشار است تا به بازرسان سازمان ملل اجازه دهد پیرامون استفاده اخیر از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان تحقیق کنند. مخالفان حکومت دمشق تعداد قربانیان آخرین مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تا 1300 نفر اعلام کردند. سازمان ملل تا کنون 14 گزارش در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه دریافت کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دیپلمات‌های ارشد این کشور و روسیه چهارشنبه آینده در لاهه تشکیل جلسه خواهند داد تا راه‌های پایان دادن به 2 سال جنگ داخلی در سوریه را بررسی کنند. بنا به گفته جنساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیدار چهارشنبه آینده در سطح معاونین وزارت خارجه دو کشور خواهد بود و استفاده از سلاح‌های شیمیایی هم از جمله موضوعات مورد مذاکره تعیین شده است. ایالات متحده و نزدیک به 35 کشور دیگر جهان از گروه تحقیق سازمان ملل خواستند تا حمله شیمیایی اخیر در شرق دمشق را بررسی کند. در آمریکا اعلام شد یک تبعه کشور سیرالئون به اتهام دلالی برای فروش اورانیوم به ایران در دادگاهی در فلوریدا تفهیم اتهام شده است. پتریک کمپل، 33 ساله، چهارشنبه گذشته در کوینز در شهر نیویورک دستگیر شد. بنابر شکایتی که علیه این تبعه سیرالئون صادر شده، وی در هنگام مسافرت به امریکا نمونه‌ای از اورانیومی که قصد فروش آن به ایران را داشته در پاشنه کفشش جاسازی کرده بود. آقای کمپل در صورت محکومیت به 20 سال حبس و پرداخت 1,000,000 دلار جزای نقدی محکوم خواهد شد. و خبر آخر این که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک تماس تلفنی در مورد بحران سوریه و چگونگی از سرگیری مذاکرات کشورهای 5 به علاوه با ایران به رایزنی پرداختند. تهران و مسکو از حامیان اصلی حکومت دمشق در جنگ داخلی سوریه به شمار می روند.
سپاسگزارم مراد ویسی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو چه خواهید دید و چه خواهید شنید؟ محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی ایران آمریکا را به یک بازی برد برد دعوت کرد. نرخ ارز و روند کاهش التهاب آن در ایران، این موضوع گفتگوی اقتصادی ما خواهد بود. نگاهی به چند ماهنامه و هفته‌نامه تهران خواهیم داشت. خبرهای ورزشی رو برخواهیم رسید. و در صورتی که فرصتی باقی بمونه در این 24 دقیقه پیش رو، حتما صدای شما و پیامک‌های شما رو هم خواهیم داشت و خواهیم خوند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی دولتی ایران شرکت کرد و با اشاره به اینکه سلاح هسته‌ای مایه تهدید است نه امنیت، ایالات متحده رو دعوت کرد به یک بازی برد برد. درباره گفت‌های محمد جواد ظریف همکارم وحید پوراستاد گزارش آماده کرده، با هم ببینیم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید واژه‌ها در سیاست خارجی معنا دارند و باید از عبارات هیجان زده ای که ممکن است این تصور را ایجاد کند که ایران قصد رسیدن به سلاح هسته‌ای را دارد اجتناب کنیم. وزیر خارجه ایران پنجشنبه شب در گفتگوی زنده با تلویزیون دولتی ایران استفاده از واژه ایران هسته‌ای را در داخل کشور واژه‌ای غلط دانست و گفت گاهی ما از عباراتی استفاده کرده‌ایم که در سطح جهانی معانی دیگری دارد.
بعضی وقتا عباراتی رو ما استفاده کردیم که مفاهیم و معانی بین‌المللیشو نمیدونستیم. نمیدونستیم وقتی میگیم ایران هسته‌ای برای خارجی‌ها یه تصور دیگه ایجاد میشه. مفهوم داره این کلمات. عبارات در دنیا مفهوم داره. شما نمیتونید با یه مفهوم جدید اینا رو استفاده کنید. اون مفاهیم و دشمنان ایران ازش استفاده کردن، اومدن تبلیغات کردن. الان مثلا یکی از گروه‌های فعال در مورد ایران در واقع گروه کمپین علیه ایران هسته‌ایه. عنوانش از همینه، اتحاد علیه ایران هسته‌ای. سیاست خارجی نه حوزه آزمون و خطاست، یه حوزه تخصصیه. واژه ها در سیاست خارجی معنا میدن. من از همه دوستان تقاضا میکنم مواظب واژه ها باشن. واژه ها عبارات معنا میدن. بعضی هاشون از همین واژه ها استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف غلط.
محمد جواد ظریف همچنین گفت تا یکی دو هفته دیگر وضعیت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و اینکه آیا این پرونده از سوی وزارت خارجه پیگیری خواهد شد یا شورای امنیت ملی مشخص خواهد شد. و همچنین تاکید کرد طرف غربی تاکنون برای رسیدن به راه حل وارد مذاکره نشده و ایران هم از همه ظرفیت خود برای رسیدن به راه حل استفاده نکرده است.
که ایران یه حقوقی داره. از بین بردن این حقوق هیچ تضمین امنیتی برای هیچ جای دنیا ایجاد نمی‌کنه. چی تضمین امنیتی ایجاد می‌کنه برای همه دنیا؟ که ایران بتواند از حقوقش به شکلی که در مقررات بین‌المللی تعیین شده استفاده بکنه. ضمناً ما همین آمادگی رو داریم که برای دنیا مشخص بشه که ما برنامه غیر شفافی در حوزه هسته‌ای نداریم، کل برنامه‌مون صلح‌آمیزه. این دوتا اگر قرار باشه یه مفاهمه‌ای صورت بگیره باید حول این دو محور باشه، بر اساس این دو محور میشه کارو پیش برد.
وزیر امور خارجه ایران درباره سفر هفته آینده سلطان قابوس پادشاه عمان به تهران و اینکه گفته می‌شود او حاوی پیامی برای ایران است گفت اینکه ایشان پیامی از جایی برای ما داشته باشند چیزی است که باید صبر کنیم و بعد از سفر ایشان به آن پی ببریم. محمد جواد ظریف در مورد سفر رئیس جمهور ایران به مجمع سالانه سازمان ملل متحد هم گفت:
خب اینطور نیست که همه ساله بعد رئیس جمهور در سازمان ملل شرکت بکنه. آقای دکتر روحانی اصرار دارن که سفرهاشون سفرهای محتوایی باشه، ایشون واسه شکل سفر نمیکنه.
البته وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد با توجه به شرایطی که وجود دارد فکر میکند حضور رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مفید خواهد بود. محمد جواد ظریف همچنان که در جلسه رأی اعتماد در مجلس گفته بود، در این برنامه تلویزیونی هم بار دیگر تاکید کرد استفاده از نیروهای غیر ضبطه‌ای که وارد وزارت امور خارجه شده اند را متوقف می‌کند.
من صراحتاً گفتم که ما نیروی ضبطه و متخصص بسیار داریم، اینها سلسله مراتب رو باید طی بکنن به مراحل بالای سیاسی برسن. استفاده از نیروهای غیر ضبطه رو من متوقف خواهم کرد به یاری خدا. یعنی من معتقدم که نباید از کسانی که با اتوبوس به قول آقای دکتر روحانی بدون بلیط اومدن زیاد استفاده بکنم.
وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه فهم واقع بینانه شرایط بین المللی ضروری است، از بازی برد برد سخن گفت و تاکید کرد اگر آمریکا به دنبال بازی با حاصل جمع صفر باشد، هم خودش میبازد و هم طرف مقابل.
بازی با حاصل جمع صفر دیگه امروز تو دنیا معنی نمیده. تجربیات متعدد نشون داده که آمریکا نتونسته با این بازی، با نگاه برد باخت، برای خودش هم امنیت درست کنه. ما نیازمندیم که نه تنها خودمون این رو درک بکنیم، دیگران رو هم وادار بکنیم به درک این واقعیت که تنها از مسیر بازی با حاصل جمع مثبت یا اون چه که در اصطلاح ما بهش میگن بازی برد برد که میتونه نفع همه فراهم بشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه جامعه سیاسی آمریکا مجموعه منسجم و یک پارچه‌ای نیست تاکید کرد انواع فشارها در آمریکا وجود دارد و به همین دلیل باید این جامعه را یک مجموعه پیچیده دانست و همانطور که اسرائیل در آن حضور فعالی دارد، ایران هم باید نقش خوبی ایفا کند.
گزارش وحید پوراستاد بود از حضور محمد جواد ظریف در تلویزیون دولتی ایران و دعوت از آمریکا برای ورود به یک بازی برد برد. و ما فرصتی است صدای شما رو بشنویم. همکارانم آماده کردند صداهای شما رو، تعدادی از اونها رو برای این دقیقه بشنویم.
آقای روحانی، ما هنوز چشم انتظار هستیم تا شما زندانیان سیاسی این قلب پرشور و تپندی مردم ایران را از زندانها آزاد کنید. سالار، بچه گرمسار.
می‌خواستم بگم آمریکا با انجام کودتای 28 مرداد به مردم ایران بدهکار است و این کارش نگذاشت دموکراسی به یک دولت دموکرات در ایران پا بگیره. پس آمریکا به مردم ایران مدیون و باید تلافی کنه.
آقای روحانی، مطالبات مردم چی شد؟ این همه مردم که داد می‌زدن موسوی و کروبی آزاد باید گردد، نکنه اینها از لحاظ شما هم یه مش خط و خاشاک بودن از کرج؟
امروز بچه‌های آلومینیوم المعدی سوم روزی که در اعتصاب قضا به سر می‌برن.
آقای روحانی، شما که آقای احمدی نژاد آدم بدی بود دیگه، آدمی بود بی خود حرف می زد دیگه، بعد مردم همه رو به جون هم انداخت. اون آقای رستم قاسمی هم لنگه همون احمدی نژاد، شما چطور اونو معاون خودتون قرار دادید؟ خود احمدی نژاد هم این ور بذار، بس دیگه، بس مردم اینقدر احمق حساب کردن. خب بس خود احمدی نژاد در کنار اون میشه، خب اونم در کنار تو هم برو احمدی نژاد هم بیاد در کنار خوده.
33 سال مرگ به این مرگ به آن گفتیم، حالا تازه داریم به جای اولمون برمیگردیم که از همون روز اول اشتباه میکردیم. حالا دیگر مرگ بر آمریکا فقط گوشه های افراطیون را نوازش میدن و لا هیچ کس از مردم ارزشی به خودش قائل نیستند. به جای مرگ بر آمریکا باید گفت درود به زندگی، درود بر نان و رفاه، درود به اقتصاد و دور از رانتخاری. بیژن هستم.
سلام و خدا به فریاد ما برسید. اینا پدر ما رو در آوردن، روزگار ما رو در آوردن.
با سلام به کارکنان رادیو فردا. ما دو روز جلوتر تو این دادگاه اینا رفتم به عنوان شاهد. واقعا چه بدبختی میکشن. اگر شاهد هم باشه اینا متهمت میکنن. با اخلاق های اینا شاهد میره حرف بزنه، رئیس دادگاه بهش میخفشی. واقعا متاسفم از دیکتاتوریه. اسلامی که واسه ما درست شده. جدا متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازار ارز در ایران این روزها روزهای آرامی رو پشت سر میگذاره. دلیل این آرامش و مسائل هلوهوشون موضوع گفتگوی کوتاه اقتصادی امروز من هست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این آرامش به گونه ای بوده که حتی نرخ ارز کاهش پیدا کرده و به مرز 3000 تومان نزدیک شده. دلایل این چی هست؟
بازار ارز از دو سلسله عوامل پیروی میکنه. یکی عوامل اقتصادی است، مثل نرخ تورم، وضعیت صادرات و واردات، ورودی و خروجی ارز و غیره، که طبعا همه این عوامل بر رابطه میان پول ملی و ارزهای خارجی تأثیر میذارن. در این زمینه هیچ تغییری به وجود نیامده طی دو سه ماه اخیر و بنابراین آرامش بازار ارز و کاهش محدود قیمت اون رو نمیشه به این عوامل بنیادی اقتصادی نسبت داد. ولی در کنار این عوامل صرفا اقتصادی، یک سلسله عوامل روانی هم وجود داره و همین عوامل هستند که بعد از انتخابات، به خصوص بعد از اعلام اسامی بخش عمده سکاندارهای اقتصاد ایران، بر بازار ارز تأثیر گذاشتند، تب و تاب اون رو کم کردند، قیمت دلار رو هم به مرز 3000 تومان نزدیک کردند. در مجموع مردان اقتصادی دولت روحانی که همه اونها هم از صافی مجلس گذشتند، با استقبال محافل کارشناسی و افکار عمومی روبرو شدند، به خصوص به دلیل انسجام اونها و اینکه به نظر میرسه انتخابشون به صورت حرفه‌ای انجام گرفته. از طرف دیگه گفتمان دولت در مورد مسائل بین‌المللی هم عوض شده و همین تغییر این امید رو به وجود آورده که مشکلات خارجی کشور کمتر بشه، امیدی که طبعا بر بازار ارز هم تأثیر گذاشته.
خب از زمان انتخاب آقای حسن روحانی تا الان، این در این دو سه ماهه، بسیار از شنوندگان برنامه صبحانه با خبر با ما این سوال رو مطرح کردن که از آقای خاوند بپرسید که قیمت ارز چه سمت و سویی داره و آیا کاهش پیدا میکنه، بیشتر میشه. الان به نظر میاد کاهش پیدا میکنه و سوال اصلی شاید این باشه که آیا امکان این هست که به زودی به 2500 تومان مثلا برسه؟
بازگشت دلار به زیر 3000 تومان به دلایل روانی در کوتاه مدت طبعا امکان پذیر هست، ولی تا زمانی که در عوامل بنیادی اقتصادی کشور تغییری اتفاق نیفته، حرکت اوجگیرنده دلار ادامه پیدا میکنه. سقوط پول ملی وقتی متوقف میشه که تفاوت بین نرخ تورم در ایران و در منطقه دلار از بین بره. مسئله تحریمام طبعا نقش اساسی داره. منسجمترین تیم اقتصادی و بهترین رئیس بانک مرکزی هم اگر اقتصاد ایران زیر فشار تحریم باشه کار مهمی نمیتونه بکنه.
خب هدف دولت آقای روحانی چی هست از نظر اقتصادی؟ کاهش قیمت دلار؟
هدف دولت روحانی عمدتاً تثبیت ارز هست و جلوگیری از حرکت اللاکلنگی ارز. افزایش جهشی قیمت ارز برای اقتصاد کشور خطرناک است، ولی کاهش جهشی قیمت ارز هم هزینه‌های زیادی داره. مهم این است که جلوی نوسانات شدید ارز گرفته بشه و این بستگی داره به تحولات عمیق در سیاست‌های اقتصادی کشور و داد و ستد اون با خارج.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی این برنامه بود و موضوع برنامه هم قیمت ارز.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
مرور هفته‌نامه ها و ماهنامه های ایران یکی از بخش های برنامه صبحانه با خبره. همینطور که بسیاری از شما بینندگان و شنوندگان ثابت این برنامه میدونید، در روزهای تعطیل و معمولا روزهای جمعه ما به دلیل اینکه روزنامه منتشر نمیشه این وقت رو اختصاص میدیم به اینطور نشریات. امروز مثل همیشه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود همکارم تا نگاهی کنیم به چند ماهنامه و هفتنامه. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از همشهری داستان آغاز بکنیم. ماهنامه‌ای که شماره 27مش رو ویژه شهریور ماه 1392 روی دکا فرستاده، سردبیرش نفیسه مرشدزاده هست و بخشای متعددی داره.
بله، همشهری داستان در حال حاضر یکی از نشریات ادبی هست که به طور مرتب منتشر میشه از مجموعه نشریات وابسته به مؤسسه همشهری هست. این شماره، شماره 27م هست که در 244 صفحه منتشر شده و طبق معمول همون بخش‌های همیشگی رو داره با آثار جدید. در بخش درباره زندگی، پارک مرا تعریف میکند از پیروز کلانتری و طعم شیرینی رولت از محمد حسین مهدویان منتشر شده. در بخش داستان، بستنی صورتی از علیرضا محمودی ایران مهر، صلات ظهر از علی چنگیزی و حلقه ها از زینب توقع همدانی در این شماره همشهری داستان منتشر شده.
خب، بخش دیگر اون هم در واقع روایت های داستانی هست که عبارت است از چند تا از مطالبش رو من اعلام میکنم. مهر معلوم، مدت معلوم، عقدنامه چند نسل یک خانواده ایرانی، عروس سمرقند که توصیف مراسم عروسی نوه تیمور در سفرنامه کلاویخو هست، صیغه عقد 99 ساله، گزیده روزنامه خاطرات عین‌السلطان از جشن عروسی، خانه نشکستنی، صورت جایزه یک عروس در دوره قاجار. بخش دیگری هم به نام روایت‌های مستند داره شهرام.
بله، در بخش روایت‌های مستند شماره 27م همشهری داستان هم روایت یک مکان، آخرین دارایی‌ها، پیرزن‌ها و پیرمرد‌های محلی دارا منتشر شده، اثری است از بهرام شعبانی، یک تجربه درباره جلسه ساختمان که برگزار میشه معمولاً در مجتمع‌های مسکونی هست. یک بخش دیگر داره درباره داستان که در این شماره اثری از سوزان سانتاگ منتشر شده با نام اتاق دربسته، و بخش پایان خوش هم که یکی از اصلی تری قسمتهاش داستانهای دیدنی هست از کامبیز درم بخش.
و اما از این نشریه که بگذاریم به نشریه بسیار قدیمی، در واقع ماهنامه بسیار قدیمی فیلم میرسیم که شماره 462ش رو فرستاده روی دکه ها برای علاقمندان ثابت خودش. در واقع یادداشت‌های نویسندگان درباره نکته هایی در متن و حاشیه سینمای ایران، بخشی از مجله فیلم این ماه هست. در واقع بخش رویدادها رو داره. درباره بخش رویدادها و قسمت هایی که در این بخش میشه خوند رو اگر ممکنه شهرام کمی توضیح بده.
در بخش رویدادهای شماره 462 ماهنامه فیلم، فیلم های تازه‌ای که در دست ساخت هستند معرفی شدن، مثل متروپول از مسعود کیمیایی، خوابزده ها فریدون جیرانی، زندگی جای دیگری است منوچهر هادی و فصل فراموشی فریبا عباس رافعی، و البته چند گزارش هم در این بخش منتشر شده مثل موانع ایرانی رشد سینمای دیجیتال، با این پرسش که کلید تحول صنعت سینما ایران در دست چه کسی هست، نگاهی به تولیدات جدید شبکه خانگی که تیتر جالبی هم داره، کارخانه رویاسازی ایرانی، و آخرین اتفاقات خانه سینما در دولت دهم هم در این شماره مجله فیلم مورد بررسی قرار گرفته.
بخش های دیگری هم داره در واقع سینمای جهان که به سینمای دنیا میپردازه، که برنامه های ونیز 1170، در واقع ونیز 70، 70مین جشنواره ونیز رو بررسی میکنه، 70 فیلم کوتاه و 9 فیلم کلاسیک آسیایی هست، گوشپشت نوتردام به روایت ژان گیمو و تعدیل سانسور در سینمای چین، حمایت جمعی از سینماگران از برادلی مانینگ، افشاگر جنجالی و نامزدهای جایزه امی. اینها بخشای مختلفی است که در بخش سینمای جهان و مجله فیلم میتونید مطالعه بکنید. در بخش نقد فیلم هم بخش دوم پرونده گذشته، فیلم گذشته آقای اصغر فرهادی رو میتونید ببینید هیس دخترها فریاد نمیزنند از کار آخر خانم پوران درخشنده هست که نقد آسیب شناسی اجتماعی فیلم گفتگو با پوران درخشنده و طناز طباطبایی بازیگر فیلم هست. فرزند چهارم وحید موساییان ساخته وحید موساییان هست که با کارگردان گفتگو کردن و فیلم دهلیز از بهروز شعیبی و گفتگو با کارگردان این فیلم و همینطور با رضا عطاران، هانیه توسلی و همینطور گفتگوی با بقیه عوامل این فیلم بخشای دیگر بخش نقد فیلم هست. از این بخش که بگذریم به هفتنامه ها میرسیم که هفتنامه ها رو در بخش دوم مرور این نشریات حتما با شهرام باز هم در همین برنامه بررسی خواهیم کرد. خب بعد از این بررسی بریم و خبرهای ورزشی رو ببینیم چه خبر هست با حبیب روشنزاده.
در مسابقات دو میدانی لیگ الماس که در سوئد جریان دارد، احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک بازی‌های المپیک لندن دیشب با رکورد 63 متر 64 سانتی متر دوم شد. مقام اول را پیتر مالاخوفسکی از لهستان کسب کرد که پرتابش 2 متر 22 سانتی متر بیشتر از پرتاب حدادی بود. قهرمان جهان و المپیک رابرت هارتینگ آلمانی در مسابقات لیگ الماس سوئد شرکت نداشت. تیم ملی والیبال جوانان ایران در نخستین بازی خود در مسابقات جوانان جهان در ترکیه 3-1 بر تیم استونی پیروز شد. این پیروزی در حالی به دست آمد که ایران ست اول را به استونی باخته بود. میلاد عبادی‌پور، بازیکن تیم ملی جوانان ایران، بعد از این دیدار به گزارشگر تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
متأسفانه ست اول یه خورده بد بازی کردیم، ولی بعد که شرایط و جو بازی دستمون اومد راحت‌تر تونستیم باهاشون بازی کنیم.
بازی بعدی ایران ساعت 6:30 بعد از ظهر امروز در برابر تیم ملی والیبال جوانان آرژانتین است. دیروز در دیدار دو تیم دیگر همگروه با ایران، ژاپن 3-1 مکزیک را شکست داد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز هفته ششم خود را با 7 بازی آغاز می‌کند. در تبریز گسترش فولاد میزبان داماش گیلان است و در شیراز سپاسی پذیرای تراکتورسازی تبریز. مثل کرمان در کرج است در برابر سایپا و ملوان و زوباهن در انزلی پیکار دارند. اهواز مکان شهرآورد خوزستان است. استقلال و فولاد. عبدالله ویسی سرمربی تیم استقلال خوزستان که تیمش 10 است در نشست خبری پیش از مسابقه اظهار داشت:
تلاش هر تیم اینه که 3 امتیاز بگیرن. ما با تمام وجود بازی میکنیم برای بردن، حتی با مساوی هم فکر نمیکنیم.
حسین فرکی سرمربی تیم صدر جدولی فولاد خوزستان علاوه بر 3 امتیاز مسابقه دنبال بازی تهاجمی است.
من اصولا اعتقادم به یه فوتبال زیباست و هجومی هستش که به دنبال همین موضوع و گرفتن 3 امتیاز هستیم.
امروز همچنین سپاهان و سبا در اصفهان بازی دارند و نفت تهران با پرسپولیس در تهران. نفت تهران چون میزبان است درخواست کرده بازی به جای ورزشگاه آزادی در استادیوم تختی که گنجایش آن محدود است برگزار شود. علی دایی سرمربی پرسپولیس هم موافقت کرده:
این حق طبیعی تیم نفت هستش تو زمینی که مشخص کرده ما بازی بکنیم و باید شرایط یکسانی واسه تمام تیم‌ها باشه.
و یحیی گل محمدی سرمربی نفت تهران که فصل پیش رهبری پرسپولیس را عهده‌دار بود درباره علی دایی میگوید:
برای علی خصوصا تو پرسپولیس امسال آرزوی موفقیت میکنم و ما به عنوان یه پرسپولیسی همیشه ازش حمایت میکنیم و خواهیم کرد.
بسیاری از گزارشگران بازی امروز نفت پرسپولیس را حساس ترین بازی هفته ششم لیگ برتر خواندند که دو تیم به ترتیب سوم و چهارمند. و در اسپانیا بازی رفت سوپرکاپ فوتبال باشگاه‌های کشور برنده نداشت و دو تیم اتلتیکو مادرید و بارسلون در مادرید 1-1 مساوی شدند. هر دو گل مسابقه را بازیکنان جدید دو تیم زدند. داوید ویا که در فصل جدید از بارسلون به اتلتیکو مادرید آمده، اتلتیکو را در نیمه اول جلو انداخت. اما در نیمه دوم به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، نیمار بازیکن برزیلی 80 میلیون دلاری بارسلون بازی را مساوی کرد. و حالا اسپانیا منتظر چهارشنبه شب است در بارسلون بازی برگشت تا برنده سوپرکاپ فوتبال باشگاه های کشور شناخته شود، آتلتیکو مادرید یا بارسلون.
خب در ساعت 7:30 به وقت تهران هستیم، 5 بامداد پراگ، جایی که ما رو میبینید و میشنوید این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. من مرتاد قاسمفر هستم، 30 دقیقه است که با شما هستیم. یک ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده، 30 دقیقه دوم، در واقع بخش دوم این برنامه تصویری رو خواهید دید. پیش از این که من اعلام بکنم که چه مطالبی در این بخش خواهیم داشت، از شما دعوت میکنم باز هم با همکارم مراد ویسی همراه بشید تا مروری کنیم بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. برمیگردیم به گزارش ها.
در آمریکا اعلام شد یک تبعه کشور سیرالئون به اتهام دلالی برای فروش اورانیوم به ایران در دادگاهی در فلوریدا تفهیم اتهام شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دیپلمات‌های ارشد این کشور و روسیه چهارشنبه آینده در لاهه تشکیل جلسه خواهند داد تا راه‌های پایان دادن به 2 سال جنگ داخلی در سوریه را بررسی کنند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از حکومت دمشق خواست بیدرنگ به بازرسان سلاح‌های شیمیایی این سازمان اجازه دهد تا به جدیدترین محل استفاده از این سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک تماس تلفنی در مورد بحران سوریه و چگونگی اثرگیری مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران به رایزنی پرداختند. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه یک بار دیگر برای دوره 5 ساله به عنوان رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز پنجشنبه چند راکت از جنوب لبنان به خاک این کشور شلیک شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که حساب‌های مالی 4 نفر از اعضای حزب الله لبنان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
سپاس از مراد ویسی. و اما در دقایق پیش رو، در 30 دقیقه پیش رو، اینها رو خواهیم داشت برای شما. برنامه ریزی برای ایجاد دانشگاهی تک جنسیتی از طرف دانشگاه آزاد در ایران، مرور چند خبر فرهنگی، نگاهی به 3 نشریه چاپ تهران، خبرهای حوزه موسیقی و صدای شما شنوندگان. فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، میگوید ایجاد دانشگاه تک جنسیتی در دستور کار این مؤسسه آموزشی قرار گرفته. او ضمن حمایت از تأسیس چنین دانشگاهی، اون رو کمک به افزایش حق انتخاب دانشجویان عنوان کرده. طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها از سال 1188 رسانه‌ای شد و در سال 1191 با حذف پذیرش دختران در 10 رشته دانشگاهی به اجرا در اومد. رضا جمالی در این باره گزارش آماده کرده، با هم ببینیم.
فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، از ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی در آن مؤسسه آموزشی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی علت این اقدام را افزایش حق انتخاب دانشجویان عنوان کرد. خبر تأسیس دانشگاه‌های تک جنسیتی در دانشگاه آزاد در حالی مطرح می‌شود که پیشتر تأسیس چنین واحدهای آموزشی در دانشگاه‌های دولتی و در دولت محمود احمدی نژاد و از سوی کامران دانشجو، وزیر وقت علوم و برادر رئیس فعلی دانشگاه آزاد، به طور جد دنبال شد. طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها در دولت دهم یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌هایی بود که حتی در مقطعی محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم را مجبور کرد در نامه‌ای از کامران دانشجو بخواهد تا اجرای آن را متوقف کند. طرفداران تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها اجرای این طرح را در راستای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دانند. حتی مجلس خبرگان رهبری هم در دولت دهم و در پایان دهمین اجلاس خود از مسئولین آموزش عالی خواست تا طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها را به اجرا درآورند. پس از آن بود که به صورت پیدا و پنهان موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها دنبال شد و از سال 91 پذیرش دانشجویان دختر در 10 رشته دانشگاهی حذف شد. حالا دولت دهم به همراه وزیر علومش کامران دانشجو جای خود را به دولت 11 و به ریاست حسن روحانی داده است و در حالی فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، از ایجاد دانشگاه تک جنسیتی حمایت کرده که هنوز به طور مشخص معلوم نیست که نگاه دولت 11 به طرح تک جنسیتی کردن دانشگاه‌ها و رشته‌های دانشگاهی چگونه خواهد بود. طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران از سال 1388 رسانه‌ای شد و به گزارش خبرگزاری خانه ملت در سال 91 دست کم 36 دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی رشته‌ها در دفترچه انتخاب رشته خود حذف کردند.
مروری خواهیم داشت بر خبرهای حوزه هنر و فرهنگ. مثل هر بامداد با فرج سرکویی خواهیم بود. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فرد. صبح شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، با این خبر شروع بکنیم که وزیر ارشاد در نخستین روزهای آغاز به کارش یک نشستی داشت با اصناف فرهنگی روز گذشته. توی نشست آیا خبری هم منتشر شد در مورد جزئیاتش و چه کسانی در این نشست بودن؟
بله، اعلام که شده بود که وزیر جدید ارشاد میخواد با مسائل مشکلات آشنا بشه و قرار است که نمایندگان نهادها و صنف‌های فرهنگی اونجا برن و صحبت بکنن. بعضی از صحبت‌ها خوب بود، مثل آقای نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران کتابفروشان به طور مشخص صحبت کرد، از البته هیچ ذکری از مسئله سانسور و ممیزی نکرد، اما خواستار این شد که معافیت مالیاتی کتابفروشان تثبیت بشه، ثبات نسبی در بازار کاغذ بشه، سهمیه ویژه به ناشران داده بشه، ارزی منظورم این است. و بعدم خواستار اون شد که محل نمایشگاه کتاب تغییر کنه از مصلا، و خواستار اون شد که نمایندگانی از تشکل‌های ناشران در شورای سیاست‌گذاری باشن. آقای امیررضا نوربخش رئیس خانه موسیقی هم چند تا مسئله مشخص مطرح کرد، از جمله اینکه افراد کارشناس بر سانسور موسیقی نظارت بکنن و گفتش که تلویزیون هم که ساز نشون نمیده این مشکل رو حل بکنن. آقای ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر هم گفتش که ما هر سال 700 تا 1000 فارغ التحصیل تئاتر داریم اما هیچ سالونی ساخته نمیشه. این سه تا نسبتاً، حالا گرچه که مسائل اصلی رو مطرح نکردن اما به هر حال بعضی خواستهای صنفی رو مطرح کردن. آقای غلامحسین امیرخانی خطاط رئیس شورای عالی خانه هنرمندان پیشنهاد بسیار جالبی مطرح کرد، گفتش که وزارت فرهنگ و ارشاد باید دائمی باشه، 4 سال یک بار یا 8 سال یک بار عوض بشه، یک نفر انتخاب بشه همیشه باشه. آقای سید محمود دایی سرپرست مؤسسه اطلاعاتم که به عنوان نماینده روزنامه‌نویسان شرکت داشت، صحبتی از مشکلات مطبوعات نکرد، فقط تشکر کرد از مسئولین که او رو تحمل میکنن. در پایان آقای جنتی گفت ممیزی قانونی حتی حاکمیت است، البته من میکوشم که کمترش بکنم، بعد من از فرهنگی که اصالت اسلامی رو دفاع خواهد کرد حمایت خواهم.
مدیر عامل خانه سینما هم گویا سخنرانی داشته که لغو شده، علتش چی بود؟
بله، اینم جالب است، چون قرار بود که اعلام هم شده بود که محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما صحبت خواهد کرد، اما به این وزارت ارشاد بنا به گفته خود خانه سینما این لغو کرد سخنرانیشون رو. دلیلش هم گفتن که چون خانه اصناف سینما، یعنی اون صنفایی که وزارت ارشاد قبلی به رسمیت شناخته، اونها حاضر نشده بودن در جلسه بیان، و یه نامه‌ای به آقای وزیر ارشاد نوشتن که چون تو به ما وقت ملاقات ندادی ما هم در جلسه تو نمیاییم، سخنرانی خانم مدیر عامل خانه سینما رو هم حذف کرد.
خب بریم سراغ خبرهای دیگر. در حوزه تئاتر گویا نمایشی به عنوان سیندرلا برگزار میشه و در عین حال نمایشگاه عکس یا مسابقه عکسی هم به عنوان سیندرلا قرار است برگزار بشه. درباره این نمایش و در مورد مسابقه عکس اگر ممکنه توضیحاتی بدید.
بله، نمایش سیندرلا رو آقای جلال تهرانی نوشته و کارگردانی میکنه، قراره در سالن اصلی تئاتر شهر امروز برای عکاسان اجرا بشه و بعد از فردا یا از هفتم هم برای عموم. این نمایش شعر رو با الهام از نمایشنامه سیندرلا گرفتن، البته داستانش به ربطی به سیندرلا نداره، قصه یک زنی است که بر پایه شایعات مردم فکر میکنن سیندرلاست، و شعار این نمایش هم اینه: خال زنک های مهربان، خال زنک ها مهربان ترین دشمن خطرناکن. حالا قرار است که امروز یک مسابقه عکاسی برگزار بشود و مریم زندی، سیام قباد شیبا، نوردین زلیمکد و محمد رضا اصلانی از میان عکاسانی که عکسای خوب گرفتن از این نمایش برنده رو انتخاب کنند.
خب یک فرصت بسیار کوتاهی هم داریم که از یک نمایشگاه خبری بگیریم از شما به نام سری شاد، جزئیات این رو اگر ممکنه بفرمایید خیلی کوتاه.
این نمایشگاه در گالری هما افتتاح میشه، آثار پورنگ پیر عطایی 100 تا اثر هستش که برداشتی از طبیعت و فرم‌های انسانی و حیوانی در شخصیت‌های کمیک تا 12 شهریور ماه ادامه داره، امروز افتتاح میشه.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی، با ما بوده و مروری داشتیم بر خبرهای فرهنگی.
منم شما ممنون، تا برنامه بعد.
به بخش دوم مرور ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های تهران میرسیم. این بخش رو اختصاص دادیم به نگاهی به سه هفته‌نامه. با همکارم شهرام رفیع‌زاده همچنان همراه هستیم. شهرام، از هفته‌نامه آسمان آغاز بکنیم که کاریکاتور روی جلدش رو به مصر و وقایع اون اختصاص داده.
بله، هفته‌نامه آسمان در شماره 56 شنبه دوم شهریور ماه موضوع تحولات مصر رو به عنوان موضوع اصلی خودش قرار داده. روی جلد رو به کاریکاتوری از محمد مرسی و حسین مبارک اختصاص داده و یادداشت‌ها و مقالاتی از محمد کاظم سجادپور، کیهان برزگر، احمد موثقی و صباح زنگنه منتشر کرده درباره تحولات مصر. عنوان این بخش هم هست بازگشت دیکتاتوری. یک بخش دیگر از هفته‌نامه آسمان در این شماره مرگ خوش هست، یادبود محمد زهرایی هست، بنیانگذار نشر کارنامه که چند روز پیش درگذشت. محمد جعفریه، کامران فانی، ابوالحسن مختابات، حسن کیایان و آقای داوود موسایی یادداشت‌های درباره این مدیر موفق نشر در ایران منتشر کردن. و یکی دیگه از بخش‌های هفته‌نامه آسمان هم جوانمرگی هست، به یاد رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی که ایشون هم چند روز پیش درگذشت. دو مقاله در این باره در این شماره هفته‌نامه آسمان منتشر شده، از عمادالدین باقری و آقای عبدی.
و اما شماره مرداد ماه ماهنامه طنز و کاریکاتور که سرمقالش به باز هم وقایع مصر اختصاص داره و همینطور کاریکاتور صفحه اولش هم همینطور با عنوان مرسی در بند کرسی، کاریکاتوری از رئیس جمهور برکنار شده مصر رو روی جلد داره.
بله، سرمقالش هم تیتر شبیه همون کاریکاتور روی جلد هست، مرسی رئیس جمهور خیر ندیده از کرسی، که به زبان طنز تحولات مصر رو مورد بررسی قرار داده. حرف و کاریکاتور خوشبینی یا خیشبینی یکی از یادداشت‌هایی هست که در این شماره ماهنامه طنز و کاریکاتور منتشر شده، به یاد سه کوهنورد ایرانی که در صعود به قله‌ای در پاکستان جان خودشون رو از دست دادن. نقدی بر تحلیل‌های دایجان ناپلئونی مبتنی بر تئوری توطئه توسط برخی از رسانه‌های داخلی و ملی هم یکی دیگر از مطالب طنز این شماره ماهنامه طنز و کاریکاتور است.
البته این شماره مطالب دیگری هم داره، اسناد تاریخی از انتقادهای تخریبی که نگاهی کرده به کاریکاتورهای افراطی و غیر اخلاقی به گفته این ماهنامه که سراپا توهین و تهمت نسبت به دکتر مصدق بودن در نشریات چپ سالهای 30 و 31. درسی که از آن عبرت گرفته نشد عنوان مطلب دیگر این ماهنامه طنز کاریکاتور هست، که زدن انگ آمریکایی به مصدق از سوی چپ نماهای افراطی درست چند ماه قبل از وقوع کودتا رو عنوان در واقع موضوع گزارشش قرار داده. و سری هم بزنیم به چلچراغ در زمان کوتاهی که داریم. هفته‌نامه چلچراغ ویژه شهریور ماه هم روی دکه است، شنبه دوم شهریور ماه، که با گفتگویی با اندیشه فولادوند و همینطور آسیه باکری، دختر حمید باکری از سرداران جنگ 8 ساله ایران، با عنوان یک خیابان سهم یک افسانه نیست، همین عکس رو هم در واقع عکسی هم از همین دو نفر روی جلدش آورده.
بله، پرونده‌ای هم برای گیاهخواری منتشر کرده هفته‌نامه چلچراغ، که هفته‌نامه‌ای هست که مخاطبان اصلی جوانان هستند، با این عنوان که چرا بعضی‌ها گوشت نمی‌خورند، و تیتر طنزی هم براش انتخاب کرد، از هرچه گوشت ملولم، اسفناجم آرزوست. گیاهخواری در سالهای اخیر در ایران هم طرفداران پرشماری پیدا کرده. یک گزارش هم از دیدار با آقای پاموک، نویسنده ترکیه، منتشر کرده و تیترش هم از تاریخی که در میدان تقسیم نشد. یک جور اشاره‌ای هم به میدان تقسیم هست که محل اعتراضات چند ماه گذشته در ترکیه بوده.
خب، نگاهی کردیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده به چند هفته‌نامه و ماهنامه. امیدوارم که مورد پسند علاقه‌مندان قرار گرفته باشه. فرصت کوتاهی دارم یکی دو دقیقه برای نگاهی کردن به اسمس های شما، پیامک هایی که برای ما فرستادید. حسن برامون نوشته آقای عراقچی، شما که گفتید آن کسانی که مسئول خون خبرنگار ما هستند که پول در اختیار مخالفان بشار اسد میگذارند، ولی نگفتید شما که تا حالا بیش از 13 میلیارد دلار در اختیار بشار اسد گذاشته اید، شما هم مسئول خون هزاران پیر و اطفال و صدها خانواده که یکی از آنها زنده نماندند هستید. شنونده دیگری گفته آقای باراک اوباما و آقای ولایتی گفتند ما با زبان بهتر همان هدف را پیگیری میکنیم، یعنی منظورشان این است که برای بهبود وضع اقتصاد با شما مذاکره کنند ولی بمب اتم را بسازند. شنونده دیگری نوشته ای سازمان ملل و ای کارشناسان شیمیایی، من یک کارشناس بی سواد هستم، سلاح شیمیایی که به کار رفته است اگر نیروهای بشار اسد کشته شدند 100% کار مخالفان بشار اسد است و اگر از نیروهای مخالفان بشار اسد کشته شدند 100% کار بشار اسد است. این موضوع در یک کلام باید گزارش بدهید، کشش ندهید. شنونده دیگری گفته من هم به نوبه خودم از معترضین مصر و سوریه و دیگر کشورهای منطقه خواهش میکنم اشتباه ما را در سال 57 که جوگیر شدیم تکرار نکنند، جوگیر نشوند و از حکومت ما عبرت بگیرند. و شنونده دیگری هم گفته حرفای وزیر اطلاعات یادآور زمانی است که خاتمی آمده بود، در آن دوران هم میگفتند هر که رفته میتواند برگردد، مخصوصا سرمایه‌داران ایرانی که بعضی باور کردند و بازگشتند اما حضرات سرمایه‌شان را گرفتند، مثل آقایی که معروف‌ترین هتل کیش را ساخت و از بعضی دیگر هم جان و پولشان را با هم گرفتند. اینها دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگان این برنامه بودند و الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیستند. اما در ادامه برنامه موسیقی رو خواهیم داشت مثل همیشه از همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید و آرزو میکنم اون رو هم بهتر ادامه بدید. جمعه است، مثل همه آخر هفته ها مرور میکنم اون چرا که تو هفت روز گذشته تو موسیقی ایران اتفاق افتاده و نگاهی به مهمترین اتفاق ها و رویدادها میکنم. امروز درباره کنسرت هایی که تو طول هفته در نقاط مختلف ایران برگزار شده حرف میزنم، کنسرت هایی از سبک های متفاوت که تعدادشون اصلا هم کم نبوده.
چشمامو رو هم میذارم و تو رو به یادم میارم و خاطرم دوباره دست کو میدن و تو رو به هم نشون میدن و کم میارم آخه تو رو، تو رو به یادم میارم و دنیا دیگه مثل تو نداره،
که میشنویم آهنگی به اسم خاطره ها از بنیامین بهادری و از اولین آلبومش به اسم 85 که تو همین سال منتشر شده. میدونیم این آهنگ از بنیامین بهادری اون زمان یک چهره مطرح تو موسیقی پاپ ایرانی ساخته و با انتخاب این آهنگ واضحه که میخوام اول از همه از کنسرت های موسیقی پاپ بگم و با خود بنیامین بهادری شروع میکنم. او دیروز در ساری اجرا داشته و با همین اجرا تور سراسریش رو در شهرهای ایران آغاز کرده. اما به غیر از این کنسرت تو این هفته خواننده های زیادی اجرا داشتن و من نگاهی به کنسرت های خواننده های مطرح دیگه می کنم. اول هفته شهرام شکوهی تو برج میلاد تهران اجرا داشت. رضا صادقی که یک شنبه و دوشنبه تو شیراز به روی صحنه رفته بود، دیروز در بندر انزلی کنسرت داشت. این خواننده که ملقب به مرد مشکی پوشه، امروز باز هم در انزلی به روی صحنه میده و شب دوم و آخر اجراهاش رو برپا میکنه. سیروان خسروی یک شنبه تو تهران اجرا داشت و فرداش در رشت. او بار دیگه به تهران برگشته و امشب برای بار دیگه در برج میلاد شهر تهران کنسرت داره. امروز البته غیر از این تو تهران حمید عسکری کنسرت داره در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی.
مثل تو نداره دنیا، مثل تو دنیا دیگه مثل تو نداره،
میتونه بیاره، دل و همه بیقرار عشقن، اما عشق که واسه تو بیقراره، عشقی مثل تو نمیتونه قلبمو بخونه.
اما از موسیقی ایرانی، موسیقی ردیف و دستگاهی بگم. سالار عقیلی یک شنبه و دوشنبه به همراهی گروه راز و نیاز در شهر یزد در سالن پاک نژاد اجرا داشت. دیروز و پریروز در شهر اردبیل گروه سپید و سیاه با آواز وحید تاج به روی صحنه رفت. دیروز گروه تنبور نوازان مهرآیین به همراه گروه کوبه‌ای دوار تو تالار اندیشه تهران اجرا داشتند، اجرای به رهبری مهرداد ملکی. و این رو بگم این اجرا امروز هم برگزار میشه. این اجرا اجرای خیریه است به نفع بیماران هموفیلی. تمام درآمد این کنسرت صرف خرید دارو و درمان برای این بیماران میشه. پس اگه تهرانید کنسرت امروز رو از دست ندید. این رو هم بگم گروه تنبور نوازان مهرآیین بیشتر از 80 نوازنده داره، نوازنده هایی از 5 سال تا 55 سال. اما از این کنسرت که بگذریم، بگم امروز کیوان ساکت استاد موسیقی ایرانی در سمنان اجرای بداه نوازی داره و علیرضا قربانی خواننده آوازهای ایرانی که دیروز تو تهران و برج میلاد کنسرت داشت امروز به اصفهان رفته تا به همراه ارکستر اصفهان به رهبری مرتضی شفیعی به روی صحنه بره. این اجرا در تالار رودکی ملک شهر برگزار میشه و قربانی قرار تصانیف قدیمی و معروف ایرانی رو اجرا کنه.
غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سرم بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم.
این تصنیفی به اسم از من بگذر ساخته همایون خرم، استاد تازه در گذشته موسیقی ایرانی با آواز علیرضا قربانی، از آلبومی به اسم رسوای زمانه، آلبومی که قربانی تو اون قطعاتی ساخته خرم رو دوباره خونی کرده و این آلبوم 4 سال پیش به بازار اومده بود. اما دیروز و پریروز آنسامبل اپرای تهران تو تالار وحدت تهران اجرا داشت، اجرایی به سرپرستی هادی قضات. این آنسامبل اسفند پارسال برای بار اول در ایران اجرا داشت. اون زمان این گروه یک اپرای کمدی رو به روی صحنه برد، اثری از جاکومو پوچینی، آهنگساز معروف ایتالیایی انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20. اما در همسایگی تالار وحدت تهران در تالار رودکی در دو شب گذشته ارکستر نیلپر به روی صحنه رفته بود، ارکستری به رهبری نوید گوهری. این ارکستر برای بار اول تو ایران آثاری رو از پتریس واسکس، آهنگساز برجسته معاصر از کشور لتونی اجرا کرد. شنیدیم کوارتت زهی شماره 2 با اجرای گروه ناورا بود، اثری ساخته پتریس واسکس، آهنگساز 67 ساله اهل لتونی، هنرمندی کمینگرا که به مسائل محیط زیستی هم توجه زیادی داره و در کل تو اروپا هنرمندی شناخته شده است و آثارش رو برای بار اول تو ایران دیروز و پریروز در تالار رودک تهران ارکستر نیلپر اجرا کرد. اما امروز رو با اجرایی از ارکستر فیلارمونیک کردستان به پایان میبرم. این ارکستر اول هفته شنبه به اجراهای 3 روزش تو تهران پایان داده بود. اونها از 5 شنبه پیش تو تالار اندیشه حوزه هنری به روی صحنه رفته بودند.
ارکستر فیلارمونیک کردستان 8 سال پیش در سنندج شکل گرفته. کسانی چون خالد مبارکی، مرتضی کرمی و امین رحیمی بنیانگذارانشان و رهبریش را الان مهدی احمدی بر عهده داره. این ارکستر نه فقط آثاری از موسیقی ایران زمین، به خصوص سرزمین بزرگ کردستان رو اجرا میکنه، که آثاری از موسیقی غرب از باروک تا مدرن رو هم به روی صحنه میبره. اما ما به اجرای اثری ارکسترال کردی از ارکستر فیلارمونیک کردستان گوش میدیم، قطعه‌ای به اسم می قرار.
در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودی. تا ثانیه‌ای دیگه بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر، یک ساعت تصویریش به پایان میرسه و میتونید ادامه برنامه رو که 30 دقیقه هست و همچنان گزارش‌های زیادی برای شما داریم رو از طریق گیرنده‌های رادیو و ماهواره‌تون به صورت صوتی دریافت کنید.